آخر چی هست؟ یعنی باید چیکار کنیم برای اینکه بخش کشاورزی رو از این معضلات علی‌خصوص در بحث فرسایش خاک و همچنین عدم استفاده بهینه از آب نجات بدیم باید چیکار کنیم؟ مجلس شورای اسلامی علی‌خصوص در برنامه ششم توسعه بسیار خوب به بخش کشاورزی پرداخت، یعنی برنامه های قبلی، برنامه پنجم چهارم اگر مقایسه بکنید با برنامه ششم، در برنامه ششم حداقل 22% از بحثایی که وجود داره، قوانینی که تصویب شده به بخش کشاورزی علی‌خصوص آب و خاک تعلق داره، ولی در سایر برنامه ها بین 15 تا 16% یعنی این نشون میده که در برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی کشاورزی آب و منابع طبیعی به این موضوع پرداخته ای. پس از نظر قوانین و یا از نظر موتور و متحرکه بخش اجرایی ما مشکلی نداریم، دولت باید بیاد سرمایه وارد کنه به این بخش و به اصطلاح منابع مالی رو تأمین بکنه که با اجرای آبیاری مدرن در کشور و رسوندن سطح زیر پوشش آبیاری مدرن به 5,500,000 هکتار در پایان برنامه اقدام بکنه. متاسفانه دولت همین حالا بسیار از برنامه عقبه، یعنی تقریبا میتونیم بگیم بین 20-25% از برنامه رو تونسته اجرا بکنه، مابقی رو نتونسته اجرا بکنه. دولت باید بیاد سرمایه تزریق کنه تا بتونه این قوانین رو اجرا بکنن. راه دیگرش اینه که ما کشاورزان رو آموزش بدیم، یعنی اینجا عمل کننده هر کاری از بخش کشاورزی اگر باشه کشاورز هست، یعنی سنگر اصلی کشاورز داره اداره میکنه. بنابراین ما باید کشاورز رو آموزش بدیم از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی، از طریق کارشناسان ترویج که متاسفانه در این بخش همچنان که اشاره کردم مشکلاتی وجود داره، عدم امکانات، عدم وجود زیر ساخت ها و امکانات سخت افزاری در مراکز خدمات، همش مشکلاتی هست که میتونه تأثیر بذاره در انتقال یافته ها یا ترویج و آموزش کشاورزی، که متاسفانه اینم جزء مشکلاتی هست که وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه عمل بکنه.
آیه دکتر محمودزاده، ممنون از صحبت ها و فرمایشات شما. من یادآوری کنم در استدیو برنامه ما جناب آقای دکتر فهمی رو داریم، همشهری شما و از دوستان و مدیران سابق وزارت نیرو. جناب آقای دکتر پرهمت رو داریم از استاد محترم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری. جناب آقای دکتر خاکزاد مقدم رو داریم، تولید کننده بخش کشاورزی و مشاور نظام صنفی. جناب آقای دکتر شاهدی استاد محترم دانشگاه صنعتی اصفهان هستند.
خب سلام دارم خدمت همه بزرگان و اساتید عزیز.
متشکرم. سوالات میهمانان برنامه بفرمایید. آقای دکتر فهمی به عنوان همشهری، آقای دکتر محمودزاده شما حق تقدم دارید.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای محمودزاده و فرصت نختنمه که من اشاره به این مسئله داشته باشم که در مناطقی غربی کشور، در مناطقی مثل کردستان یا مهابات، حالا حوزه انتخابی جنابالی، واقعیت اینه که خب منطقه کوهستانی است، یعنی کشت آبی واقعا شاید خیلی راهگشا نباشه به جز در مناطق دشتی که باید اینا به صورت شبکه‌های مدرن تحت فشار که بهینه طراحی بشه و استفاده بشه. مشکل ما در منطقه، در اون منطقه غرب کشور به طور کلی که بگم، چون اراضی کوهستانی است، استفاده نادرست از کشت دیم هست. یعنی دولت باید روی این مسئله سرمایه گذاری بکنه. من عرض کردم ما در بهترین حالت در مناطق تا از 8-10% تولیدات ما از کشت دیمه و این برای کشور ما فاجعه است. یعنی منطقه‌ای که بارندگی ها در منطقه زاگرس در حدی هست که کشت دیم باید خیلی بیشتر از اینا تولید بکنه، کمان که در اروپا شما می‌بینید که بارندگی بالاست، به شکل کشت آبی اصلا واقعا تولید بسیار ناچیزه. من به این مسئله واقعا باید بیشتر توجه کرد در منطقه غرب کشور که مسئله کشت دیدیم، و علاوه بر این در اقتصاد روستایی ما فقط به بخش کشاورزی و دام توجه نکرد. مناطق غرب مناطق محرومی، یعنی از نظر صنعتی واقعا شاید یکی از مناطق بسیار محرومی هستند که از نظر صنعتی شدن. به هر حال وقتی صحبت از امنیت غذایی می کنید، شما به یک کشاورزی مدرن، یک کشاورزی اقتصادی و در کنارش به صنایع تبدیلی نیاز دارید، یعنی صنایعی باید در کنار اینا در مناطقی مثل کردستان، مثل فرض کنید حتی مهابات که خب اراضی خوب هم داره، یعنی علاوه بر این که بارندگیش هم در حدی است که کشت دیم بسیار پرباری داشته باشه، باید به این نکته هم توجه کرد که اقتصاد روستا را باید تغییر داد. این اقتصاد باید بره به سمت اقتصادی که در کنارش صنایع تبدیلی، گردشگری در بحث اول من داشتم. این مسائل رو امیدوارم که نماینده محترم مهابات این مسئله رو به طور ویژه برای مناطق محروم به عنوان یک وظیفه ملی پیگیری بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر فهمی. ببینم مهمانان دیگر برنامه اگر سوالی دارن. آقای دکتر پرهمت بفرمایید.
من هم خدمت جناب آقای دکتر محمودزاده سلام و عرض ادب دارم. ان شاءالله که موفق باشید. خب برحال صحبت‌های بسیار به جایی را فرمودند آقای دکتر. من دو سه تا نکته را اشاره کنم. اول اینکه خب برحال همونطوری که فرمودند توی آمارم نشون میداد وقتی قانونی نوشته میشه باید نظارت بشه که درست اجرا بشه. وقتی که ما در حال حاضر 30% یا 25% یه قانون را اجرا کردیم، عملا یعنی این قانون رو زمین مونده. این یه نکته که به نظرم میاد که حالا به هر حال اگر قانونی برای بخش کشاورزی نوشته شده باید اهدافش هم به صورت کمی در برنامه تامین بشه. یه نکته بسیار مهم دیگری اینه که من میخوام بهش اشاره کنم و آقای محمودزاده حالا به نوعی صحبتهای ایشون هم بود. ما در استان فارس یک منطقه داریم به نام استوان با 200 تا 250 میلیمتر بارندگی در هر هکتار حدود بیش از یک تن انجیر تولید میکنیم. من از نظر اقتصادی میخوام اون آب سبز هست که اونجا مصرف میشه، ولی در منطقه غرب کشور با حدود 400 تا 500 میلیمتر بارندگی ما یک و سه دهم تن گندم تولید میکنیم در هکتار. این یک مقایسه اقتصادی است. ما اینی که میگیم واقعا ظرفیت کشور برای تولید خیلی بالاست، اینجاست که اونجا یک دانش قدیمی کشور اونقدر تولید رو بالا برده و اینجا هنوز ما از این ظرفیت طبیعیمون خوب استفاده نمی کنیم. بنابراین ما اون بحث خلایی که بین بهره‌وری بین کمبود آب و تولید وجود داره و امنیت غذایی میتونیم با دانش با بکارگیری دانش به این شکل بالا ببریم، هم اقتصاد روستایی ما و اقتصاد منطقه رشد بکنه و توسعه پیدا کنه، هم امنیت غذایی به عنوان یه هدف اصلی تامین بشه.
متشکرم آقای دکتر محمودزاده. خیلی وقت کم داریم آقای دکتر شاهدی، خیلی سریع بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید که از جناب دکتر محمودزاده خدافظی کنید.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر محمودزاده. من یه سوال دارم، آیا هیچ مطالعه‌ای شده در اون منطقه که کشت بهینه برای منطقه چیه؟ آیا واقعا گندم دیم هست، گیاهان دارویی هست، یا اصلا مطالعه شده که اونجا با این مقدار بارندگی و شرایط خاص چه محصولاتی رو بهتر میشه تولید کرد، تبدیل کرد، بسته‌بندی کرد و شرایط اقتصادی رو بهتر کرد یا نه؟
بله بفرمایید آقای دکتر محمودزاده.
بله تشکر میکنم از سوالات عزیزان. خب سالش هایی که عزیزان فرمودن خب جزء نگرانی های ما هم هست. ما قبل از این که در سنگر مجلس در خدمت عزیزان باشیم، خب مدیر جهاد کشاورزی حوزه شهرستان مهآباد و چند شهر اطراف بودیم و کاملا از به اصطلاح پتانسیل های اون منطقه شناخت داریم. در رابطه با بحث اول که کشت دیم در مناطق غرب کشور میتونه جایگزین بشه، ما الگوی کش رو باید تغییر بدیم که کارهای انجام شده و در این مناطق خب متاسفانه در شیب‌های بالا کشت گندم متاسفانه جواب نمیده، هم از نظر اقتصادی هم از نظر علمی. راهش اینه که ما بریم به سمت کشت انگور دیم در مناطق غرب کشور، هستن که بعضی از مناطق که بارندگی خوبی دارن متاسفانه فراکنش بارندگیمون مناسب نیست. یعنی ما در بحث بارندگی همین که بگیم در یک حوزه تا 100 میلیمتر در سال بارندگی داریم کافی نیست، بلکه باید فراکنش مناسب هم داشته باشیم. بنابراین در بعضی از مناطق استان آذربایجان غربی تراکنش مناسب وجود نداره، هستم که مقدار بارندگی خوب هست، ولی در مناطقی که هم تراکنش خوب هست هم میزان بارندگی مناسبه، کشت انگور دیم میتونه جوابگوی بسیار خوبی باشه به جای کشت گندم که هم از نظر اقتصادی بهتر هست، هم از نظر فرسایش و فرسایش خاک میتونه جوابگو باشه. در برنامه ششم توسعه ما این مسئله رو پیش‌بینی کردیم، به دولت اجازه دادیم که در طول برنامه ششم نزدیک به 600 هزار هکتار از اراضی شیبدار دیم رو تبدیل به باغات بکنه، یعنی به باغات دیم. متاسفانه برداشتی که تعدادی از مدیران از این قانون دارن اینه که ما میریم به سمت استفاده بیشتر از آب، در صورتی که ما گفتیم در قانون برنامه ششم کشت.
جناب دکتر محمودزاده عذر میخوام، اگر نتیجه گیری بفرمایید، وقت برنامه بسیار محدود هست.
نتیجه این خواهد بود که اولا قوانین لازم رو ما برای این موضوع داریم، لازمش این هست که دولت و وزارت اتحاد کشاورزی هم ترویج کشاورزی رو تقویت بکنه، هم از نظر مالی به کشاورزانی که الگوی کشت رو رعایت میکنن یا کشت جایگزین رو ترویج میکنن یا انجام میدن اینا بهشون کمک مالی بشه.
متشکرم.
دولت هم کمک مالی بکنه، هم ترویج و آموزش رو تقویت بکنه که
سپاسگزارم،
به شیوه جدید عمل بکنن و تولید بیشتری داشته باشن و درآمد بیشتری هم داشته باشن.
ممنون از حضورتون جناب آقای دکتر محمودزاده، سپاسگزارم ازتون، خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. وقت برنامه بسیار محدودتر از این هست که بشه همه نظرات رو در یک جا و یک جلسه جمع کرد. امیدوارم در برنامه‌های آتی بتونیم در ادامه این بحث‌های بسیار جالب توجه و ضروری برای کشور خدمتتون باشیم. یک بار دیگه به صورت خلاصه عرض می‌کنم، موضوع برنامه امنیت غذایی کشور بود، ارتباطش با وضعیت کم آبی کشور. میهمانان عزیز برنامه عبارت بودن جناب آقای دکتر جهانگیر پرهمت، استاد پژوهشکده حفاظت خاک آبخیزداری، جناب آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز تحقیقات پژوه آبگستر، جناب آقای دکتر محمد جواد خاکزاد رستمی، تولید کننده بخش کشاورزی، و جناب آقای دکتر محمد شاهدی، استاد محترم دانشگاه اصفهان. بنده هم دکتر حبیب الله مجیدی ایرج به عنوان مجری کارشناس و کارشناس بخش فناوری های کشاورزی خدمتتون بودیم. تا برنامه دیگر و بحثی دیگر، خدا یار و یاورت.
برنامه مناظره علمی رو شنیدید با موضوع تأثیر سوء کم آبی کشور بر امنیت غذایی. شما دوستان عزیز شنونده میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 تماس بگیرید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مختلف از نظر، انتقاد و پیشنهاد شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگو. Thank you.
نغمه در نغمه و هر نغمه به یاد یاران. قنجک کولی کوکست در این تنگیه، قنجک کولی کوکست در این تنگیه. قنجک کولی کوکست در این تنگیه، قنجک کولی کوکست در این تنگیه. رد را عربده بکسسته، رد را عربده بکسسته، ولی پیوسته قنجک کولی در هم همه ای ها. قنجک کولی در هم همه ای های 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 های، قنجک کولی کوکست در این تنگیه،
دلی از گریه سبک بار در این تنگ غروب، در این تنگ غروب، رنگ در رنگ و به هر رنگ هزاران اشته، نغمه در نغمه و هر نغمه بیاد یاران، جک کولی کوچست در این تنگیه، جک کولی کوچست در این تنگیه، در این تنگیه.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امروز دوستان خوبم، امروز خانواده و تکریم بازنشستگانه. بازنشستگی دوران بهره‌گیری از یک عمر کار، تلاش و تجربه است و بازنشسته ها یا به قول بچه های کوچک خانواده و بزرگانی که شایسته ارج و احترامی خاص هستند، اما نیاز به حمایت دارند و در این حمایت نقش تأمین اجتماعی به صورت ملموس‌تری خودش رو نشون میده. برنامه سپیدار رو میشنویم در مورد تاریخچه قوانین اجتماعی بازنشستگان.
Thank you.
سپیدار. اول اردیبهشت سال 1287 شمسی پس از برقراری حکومت مشروطه در مجلس اول قانونی به نام قانون وظایف وضع شد که برای وارث ارباب متوفی دیوانی یعنی عائله کارمندان متوفای دولت حقوق برقرار شود. طبق این قانون پدر، مادر، عیال، اولاد و نوادگانی که تحت تکفل مستخدم متوفا بودند جمعاً از نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده می کردند. با توجه به اینکه در قانون مذکور برای زمان حیات کارمندان در دوران سالخوردگی یا از کار افتادگی فکری نشده بود، بلکه فقط وارث وی از حمایت اجتماعی برخوردار بود، نمیتوان آن را قانونی کامل دانست. اما اولین قانونگذاری در زمینه تأمین اجتماعی کارکنان دولت به عنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به منظور حمایت از آنان و وارث آنان در مقابل پیری و فوت و از کار افتادگی در سال 1301 به عمل آمد. در حقیقت میتوان گفت 22 آذر سال 1301 روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران است. اما این قانون هم یک بار در سال 1308 و بار دیگر در سال 1324 و سپس در سال 1337 تغییرات اساسی و بنیادی نمود و بالاخره در تاریخ 31 خرداد سال 1345 شمسی قانون استخدام کشوری فعلی جایگزین شد. اما فصل 8 این قانون که اختصاص به مقررات بازنشستگی و وظیفه دارد از سال 1345 تا کنون چندین بار دچار تغییرات گوناگون شده و اما امروز سال 1398 همراه من بشید سری بزنیم به کسانی که با حقوق بازنشستگی زندگی میکنن.
من الان بازنشسته هستم، یه حقوق ثابت میگیرم، بیمارم هستم، درست بیمه هستم ولی اون بیمه که تمام که نمیدارم تو ما این داروخانه می این نسخه می نویسه دکتر می داروخانه من ده قلم برای من نوشته بود، نه قلمش پول دادم نوشته آزاد. اما از کجا بیارم بخرم؟ الان آرتروز دارم، آرتروز پا دارم، آرتروز دست دارم، دست راست و دست پای من اصلا الان بلند بشم از اینجا تا اونجا برم میافتم، هیچ چیز امکاناتی نیست برای من.
خرج با بر جور نمیادم، هر کاری بخونه نمیتونه سر به طبیعت. ما مثلا جوان میاره میخونه، ما میاد داماد عروس میان، باید خرج دارن دیگه، باید با ما زیاد برسن نمیرسن.
و البته مسئولین برای بازنشستگان خبرهای خوبی همیشه دارن.
سخنگوی دولت که برای تشریح مصوبات جلسه امروز به میونه خبرنگارا اومده بود از پرداخت قطعی پاداش بازنشستگان و اجرای طرح رتبه‌بندی